رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان برنامه امروز پر مدیریت جناب آقای شاهرخ آقا رفیعی، مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. متولد سال 1346، کارشناس ارشد رشته گیاهپزشکی از دانشگاه تهران، دارای 28 سال سابقه فعالیت در بخش کشاورزی. از سوابق اجرایی مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: کارشناس ارشد حفظ نباتات، کارشناس ارزیابی طرح‌های کشاورزی، کارشناس آب و خاک، رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناس بازرگانی و تنظیم بازار. جناب آقا رفیعی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و درود بر مخاطبان این برنامه. انشالله که برنامه مفید و فایده باشه و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه و در خدمت شما و مخاطبین هستم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در استدیوی پل مدیریت و زحمتی کشیدید، خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقا رفیعی عزیز، چقدر خوبه در ابتدا ما را بیشتر آشنا کنید با مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که چیست و چه وظایفی بر عهده داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تو عرض کنم که حوزه کشاورزی در تمام دنیا بحث امنیت غذایی رو دنبال خودش داره.
بله،
یعنی بخش کشاورزی مسئول امنیت غذایی کشور محسوب میشه. در همه جای دنیا این وظیفه مندی بر عهده بخش کشاورزی است.
بله.
شما وقتی وارد حوزه کشاورزی میشید، یه بخش خیلی مهمی رو که در تولید در واقع تاثیرگذار میتواند باشد، بحث عوامل زیان‌آور هستن، اهم از طبیعی، غیر طبیعی، پاتوژنیک، غیر پاتوژنیک، و که در واقع این حوزه از کار برای در واقع مدیریتش، برنامه ریزی، سازماندهی، به نحوی که بتوانیم عوامل زیان‌آور رو، خسارتشون رو در پروسه تولید محصولات کشاورزی کاهش بدیم، این جزء وظایف اصلی مجموعه مدیریت حفظ نباتات استان تهران محسوب میشه.
و کدوم عنوان مهمتر هست در تولید در واقع منابع غذایی؟
ببینید، در حوزه منابع غذایی اگر بخوایم یه تقسیم بندی داشته باشیم، بس عوامل زیان آور نقش بسیار مهمی رو داره. یه مثال من خدمت رو عرض بکنم، پتانسیل خسارت عوامل زیان آور در حوزه کشاورزی میتواند از 0 تا 100% اتفاق بیافته در تولید هر محصولی.
بله.
حالا شما فرض بکنید جزء محصولات اساسی مثلا گندم، اگر این خسارت اتفاق بیفتد، ما در واقع کسی زهولوش 12 میلیون تون گندممون در کشور که در واقع حجم تولید گندم در کشور محسوب میشه، میتواند در مخاطره قرار بگیره. اگر قرار نباشد که برنامه ریزی و سازماندهی و کنترل عوامل زیان آور رو درش انجام بدیم، بنابراین این مخاطره فرض کن محصول اساسی مثل گندم میتواند در حوزه امنیت غذایی و استقلال کشور بسیار تاثیرگذار باشد. به این جهت است که ضرورت ایجاب کرد در کشور تقریبا حوزه کاری ما یه سال سابقه، شاید خلوش بیش از 90 سال سابقه مکتوب در کشور داره.
بله.
شاید در قبل هولوش سال 1305 بود که در واقع به عنوان مدرسه عالی فلاحت در تهران تشکیل شد سازمان، و بعدش بر اساس قانونگذاری که اتفاق افتاد در سال 40 هجری شمسی سازمان حفظ نباتات در کشور تشکیل شد. سازمان حفظ نباتات مقرراتی رو تدوین کردن و از اون موقع در واقع معادل این سازمان حفظ نباتات در استانها تشکیل شد که در واقع پایش عوامل زیان‌آور در محصولات کشاورزی، باغی، زراعی، گلخونه‌ای و کل محصولات کشاورزی که قرار است تولید بشود در کشور بر عهده سازمان حفظ نباتات و تشکیل مدیریت های حفظ نباتات استانها قرار گرفت که در واقع برنامه‌ریزی سازماندهی کنترل اینها، کنترل عوامل زیان‌آور بر اینها بر عهده این مجموعه هستش و نقش مهمی رو در واقع در تولید همکاران ما در حوزه حفظ نباتات دارن با کارهایی که انجام میدن بر اساس ضوابط و مقررات و اصول فنی در واقع نقش مهمی رو در این حوزه برای تولید محصولات دارند. شما ببینید شما الان خودتون عنوان کردی در استان تهران یه چیز هولوش 6.4 میلیون تن محصول داره تولید میشه و بخش زیادی از این محصول رو در واقع پایشه که در حوزه عوامل زیان آور توسط همکاران داره انجام میشه اینها در واقع ثمر میرسه و مشکلی حداقل در حوزه تولید نخواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای آقا رفیع، چه مدت هست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادی کشاورزی استان تهران رو قبول کردید و انجام وظیفه؟
من تقریبا در حوزه حفظ نباتات از سال 1376 شروع به فعالیت کردم به طور رسمی. بیشتر این 28 سال که سابقه خدمتم هست در حوزه حفظ نباتات بوده و الان هم که به عنوان مدیریت حفظ نباتات مشغول انجام وظیفه هستم یه چیز هولوش 6 ماه هستش که در استان تهران مشغول انجام وظیفه هستم.
آشنا بودید با اتفاق؟
بله بله، من تمام این مدت فعالیت هم در حوزه در محدوده استان تهران بوده و با تقریبا با تمام مسائل و مشکلاتی که در حوزه حفظ نباتات استان تهران هست به دلیل تجاربی که تو این زمینه دارم آشنا هستم.
بسیار عالی. با توجه به این سابقه بسیار طولانی که دارید، چه فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی رو در حوزه کشاورزی استان تهران باش روبرو بودید که حالا رسیدید به مرحله مدیریت میتونید بهتر ازشون استفاده کنید؟
استان تهران شاید در نگاه اول خیلی تو حوزه کشاورزی در واقع مطرح نباشه، ولی وقتی شما وارد بطن موضوع بشید، آمار و ارقامی که تو حوزه تولید محصولات کشاورزی وجود داره و تو واحدهای تولید کنندهی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، تعداد آدمایی که تو این حوزه فعالیت میکنن، پتانسیل بسیار بالایی داره. حالا یه مقدار دقیق‌تر عرض بکنم، ما حدود استان تهران حدود 1.3 میلیون هکتار سطح کل استان تهران محسوب میشه. بخشی از این سطح خب بخش محدودهای مسکونی محسوب میشه، بخشش محدودهای منابع ترسای منابع طبیعی هست و بخشش هم اختصاص داره به بخش کشاورزی. ما حدود 190 هزار هکتار اراضی دایر کشاورزی استان تهران است، یعنی کل فعالیت های تولید بخش کشاورزی در این 190 هزار هکتار در اتفاق میفته.
رقم قابل توجهی هست؟
کما بیش بله، حدود 47 هزار نفر دارن الان تو این در واقع بخش دارن فعالیت میکنن. ما حدود 13 هزار واحد تولیدی داریم، حالا اهم از واحد دامی، واحد گلخونه‌ای، مزرعه، مزرعه خرد، مزرعه عمده، حدود 13 هزار واحد داریم با 47 هزار نفر در واقع اشتغالی که تو این مستقیم، البته اشتغال مستقیم که تو این بخش دارن فعالیت میکنن. ما مزید اطلاعاتون عرض بکنم، حدود 26 درصد گلخونه‌های کشور یه چیزی نزدیک به 5 هزار هکتار در استان تهران قرار داره.
بله.
که این گلخونه‌ها به دو بخش قابل تفکیک هستش، بخشش که در واقع اختصاص داره به تولید محصولات سبزی و صیفی، بخشش هم به تولید محصولات زینتی. اما آنچه که به نظر میرسه در حوزه استان تهران علاوه بر اون رکوردهایی که شما فرمودید، حالا بحث تولید شیر، بحث تولید گلهای شاخه بریده که حدود 1.3 میلیارد شاخه بریده سالانه در استان تهران، یعنی 50 درصد تولید گل شاخه بریده کشور داره در استان تهران اتفاق میفته.
بله.
و آمارایی که الان شما اشاره کردید به عنوان رتبه در استان تهران، استان تهران در واقع مزیت‌های بسیار بیشتر از این که اگر که بتوانیم در واقع به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کارشناس به کارگیری کنیم، مدیریت کنیم، مزیت‌های بسیار گسترده داره. اگر حالا در ادامه لازم باشه من بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد.
خیلی سپاسگزارم از شما. چقدر از پتانسیل‌ها بالفعل شده؟
همونطور که اشاره فرمودید تقریبا این تو این 190 هزار هکتار اراضی که الان داره کش میشه در واقع اراضی دایر ما هست. ما در سالهای اخیر البته مشکلاتی در حوزه تامین آب وجود داشته، مثل همه جای کشور استان تهران هم تحت تاثیر کمابی قرار داره و چنانچه بشود در واقع تامین آب به خصوص تو حوزه آب‌های مجازی بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم با سایر وزارت‌خونه‌ها هم آنگل لازم داشته باشیم، در واقع به نفع بهتری میشه از این 190 هزار هکتار بهره‌برداری کرد. حتی میشود میانگین یا که میانگین برداشت رو از اینی که در حال حاضر پتانسیل فعلی که داریم بالاتر ببریم. ما یه چیز حدود 27 تن در هکتار در مجموع محصولات زراعی و دامی عملکرد استان تهران هست و این قابل ارتقا حتی تا 32 تن هم در هکتار قابل افزایش هست، مشروط بر این که بتوانیم اون نهادهای لازم رو بالخصوص بحث تامین آب رو حالا تو استان تهران به خاطر پتانسیلی که تو حوزه آب‌های مجازی وجود داره بتوانیم این رو عملیاتی بکنیم با همکاری سازمان آب و وزارت نیرو. فکر میکنم بتوانیم در واقع بهتر عمل کرد داشته باشیم، بهره‌وری رو بیشتر افزایش بدیم. نکته دومی که حوزه بهره‌وری خیلی خیلی اهمیت داره بحث کنترل اعمال زیان‌آور هست که در واقع رشته مستقیم کاری خود مجموعه ما هستش که این هم با برنامه‌ریزی که داره انجام میشه، حالا نمونه‌هاش رو اگر وقت بود حتما بهش اشاره خواهم کرد، داره انجام میشه و در واقع توانستیم با این برنامه ریزی ها میزان خسارت رو کاهش بدیم، در نتیجه کاهش خسارت میزان بهره‌وری رو در واحد سطح در محصولات زراعی علل خصوص و محصولات باقی همینطور و گلخانه ای تونستیم اون رو در واقع افزایش بدیم.
بسیار عالی. جناب آقا رفیعی، با توجه به سابقه 27-8 ساله‌ای که دارید قطعا چالش هایی رو در طول این مدت مد نظر داشتید، حالا که مدیریت مجموعه رو بر عهده دارید با چه چالش هایی روبرو شدید و اون چالش هایی که مد نظرتون بوده رو چگونه از پیش پا بر میدارید تا مجموعه بهتر بتونه کار کنه و وضعیت بهتری رو رقم بزنید؟
عرضم به حضورتون بحث چالش ها وقتی مطرح میشه میتوانیم در واقع تقسیم بندی برای اون داشته باشیم. بله. چگونه؟ ما حتما مطلع هستید، ما اگر گردش مالی کشور رو شما اگه در نظر بگیرید در کل کشور 51% گردش مالی کشور در استان تهران داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی استان تهران بالفعل پتانسیل زیادی رو در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری دارد به دلیل انباشت سرمایه در استان تهران. شاید 51% از کل کشور عدد قابل توجه است. اگر بتوانیم، یکی از چالش هایی که در واقع می شود مطرح کرد بحث هدایت سرمایه ها به سمت بخش کشاورزی می تواند باشه. یعنی بایستی دغدغه امروز مسئولین و ما و دیگران باید این باشد که بتوانیم با انگیزه هایی که ایجاد می کنیم و با به صرف کردن عملیات کشاورزی و ایجاد کشاورزی پایدار این سرمایه ها رو جلب کنیم به سمت بخش کشاورزی و در واقع این خودش منجر به شکوفایی بیشتر بخش کشاورزی خواهد شد. این یکی از در واقع دغدغه‌های شاید بشه گفت حالا در حوزه بخش کشاورزی وجود داره. یکی دیگه بحث حوزه آب هستش که تو چالش های مهم بخش کشاورزی حالا استان و فکر میکنم تمام استان ها این موضوع مطرح هستش که احتیاج به برنامه‌ریزی بهتری داره. منتها تو استان تهران به دلیل اون جمعیت 14 میلیونی که الان ما در سطح استان تهران داریم حالا تصفیه خانه های زیادی رو در واقع در سطح استان تهران ساخته شده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته. اگر یه هماهنگی با مسئولین حالا مربوطه متولیان مربوطش بتوانیم داشته باشیم، حساب این تصفیه خانه ها میتواند کمک بزرگی باشد برای در واقع شکوفایی بیشتر بخش کشاورزی در استان تهران که بالاخره این بحث کمابی خیلی
اقدامی هم انجام دادید برای این اتفاق؟
طرح‌های زیادی در حال شکل گرفتن هستش. بحث تأسیس تصفیه‌خانه‌ها در غرب، شرق، جنوب و شمال تهران حتی در بعضی شهرستان‌ها داره اتفاق میافته. بخشش به بهره‌برداری رسیده، بخشش پیشرفت قابل توجهی داشته. بحث انتقال آب از تصفیه‌خانه جنوب تهران به دشت ورامین هست. فکر میکنم با حالا آماری که من از مسئولین گرفته بودم، تو این جلساتش بودم، یا 70-80% اون لوله گذاری اصلیش پیشرفت داشته. فکر میکنم انقریب تا آخر تابستان یا شاید آخر پاییز عملیاتی بشه، بعد انتقال 9 متر مکعب در ثانیه از تسبیحخانه جمعه تهران به دشت ورامین منتقل خواهد شد که در واقع بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود در دشت ورامین. و بحث نکته مهمی دیگری که میتوانیم در حوزه کشاورزی مطرح کنیم بحث توسعه بازار هستش که ما بسیار بسیار تاکید میکنم تو این حوزه که در واقع قسمتی از این توسعه بازار که میشود بر اساس قرنطینه و صادرات بر عهده مجموعه حفظ نباتات استان تهران و کشور هستش که در واقع ما تو این حوزه هم داریم کارهای زیادی رو انجام میدیم.
بسیار عالی، خود و قوت میگیم به شما و همکاران عزیزتون. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای شاهرخ آقا رفیعی، مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. جناب آقای رفیعی، برای کنترل عوامل زیان‌آور در تولید محصولات استان چه کردید؟
ما بر اساس قانون، چیزی که حالا دستور عمل‌های فنی ما در واقع به ما ابلاغ شده داریم انجام میدیم، ما آفات و عوامل زیان‌آور رو از حیث قانونی به سه گروه تقسیم میکنیم. یه گروه هستن آفات عمومی، ما اسمش رو میذاریم. آفات عمومی به این مفهوم هستش که کلیه وظایف مربوط به پایش، نظارت، کنترل، مدیریت مربوط به این آفات بر عهده بخشای دولتی هستش. با هزینه اونها، با برنامه‌ریزی اونها و با ادوات و تجهیزاتی که اینها تامین میشه این کار رو انجام میدن. مثل چی؟ مثل ملخ. مثل چی؟ مثل بعضی جونده ها. اینا در واقع جزء آفات عمومی محسوب میشن در کل کشور. این بر عهده مدیریت، مستقیما بر عهده مدیریت های جهاد کشاورزی استان ها و سازمان حفظ نباتات هستش. بخشی از آفات بر اساس قانون جزء آفات همگانی محسوب میشن، مثل آفات سن غلات، مثل بیماری زنگ غلات و امثال هم. حالا تو بر اساس سطح کشگیری، سطح تولیدی که استانهای مختلف داره، این میتواند متفاوت باشه. در استان تهران بحث سن غلات، زنگ غلات، بیماری های گندم، اینها جزء آفات گندم و جزء آفات عوامل زیان‌آور همگانی. همگانی به این مفهوم که در واقع مدیریت انجامش، برنامه‌ریزی انجامش، سازماندهیش بر عهده سیستم دولتی هست و بخشای حفظ نباتات در استان تهران و شهرستان‌های تابعه، ولی با در واقع عملکرد خود بهره برداری داره صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما از طریق تشکیل شبکه‌های مراقبت به هزینه استان‌ها نظارتمون رو در سطح مزارع انجام میدیم و توصیه های لازم رو به کشاورزان میدیم. زمان انجام سمپاشی ها رو به کشاورزان میدیم، توصیه لازم در مورد نحوه سمپاشی، نوع سمی که به کار میبرن و سایر مواردی که لازم هست رو در واقع به کشاورزان. بخش سومی که تو حوزه عوامل زیان آور در بساط قانونی مطرح هستش بحث آفات خصوصی هست یا عوامل زیان آور خصوصی هستش. حالا عوامل زیان آور خصوصی مثل همه در واقع مواردی که تو این حوزه قرار داره، مثل همین مثل آفات معمولی که شما در باغتون، در مزرعتون، در باغچه‌تون، روی گلدونتون، روی هر جایی که از حیات منزلتون در واقع اینها رو مشاهده میکنید، در واقع بر عهده خودتونه. من تا تو این حوزه در واقع ما آموزش‌هایی رو که لازم هست و نیاز باشه به بهره بردارها حتما خواهیم داد. البته که کارهای دیگری هم تو این حوزه داره انجام میشه که در راستای کمک به بهره بردار هست. بله. در واقع ما تو تقسیم بندی که عوامل زیان‌آور داریم، مسئولیت‌هاش حالا به نسبه به این تفکیکی بود که خدمتتون عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم. همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، ملخ یکی از آفات‌های استان هست. برای کنترل جمعیت ملخ در سطح استان تهران هم اقدامی انجام دادید؟
ملخ، ما استان تهران معمولاً از دو گروه از ملخ ها ممکن است تحت تأثیر قرار بگیره. حالا دو گروه، یکی از ملخ های مهاجر هستن که معمولا حالا از سمت جنوب وارد استان تهران، وارد کشور میشن، که اگر که جمعیت این ملخ ها به حدی بالا باشه، این انتقاله میتواند از جنوب اتفاق بیفته، از استان های جنوبی و به تدریج به استان های شمالی و من جمله تهران برسه. ولی معمولا استان تهران کمتر تحت تأثیر ملخ‌های مهاجر قرار میگیره به دلیل اون بعد فاصله و یا موقعیت جغرافیایی که هست، ولی خب این ریسک هر ساله هست. شما اگر جمعیت قابل توجه فرض کن در به خصوص کشورهای همسایه مثل عربستان و کویت و کشور همسایه اتفاق بیفته، سالها که با شرایط اقلیمی داره تغییر میکنه، این جمعیت ملخ دریایی هم اصلا ما بهش میگیم جمعیت خیلی بالا بره و اگر که در استانهای جنوبی این کنترل صورت نگیره به خوبی، پایش صورت نگیره، مدیریت انجام نشود، این جمعیت به تدریج به استانهای شمالی من جمله تهران انتقال پیدا خواهد کرد. ولی در این چند سال اخیر با توجه مثلا کاری که در استانهای جنوبی انجام شده معمولا اتفاق کمتر افتاده. ولی بیشترین تأثیری که استان تهران در حوزه ملخ داره از ناحیه ملخ‌های بومی هست. بومی خود استان تهران است. معمولا در بعضی از سالها جمعیت این آفت به حدی بالا میره که این در واقع میتواند روی تولید حالا تو بخش باقی، تو بخش زراعی و حتی تو اماکن مسکونی تاثیرگذار بشه و معمولا سالهایی داشتیم از فرض تماس میگیرن شهروندان میگن مثلا در فلان ورزشگاه یا فلان ناحیه مثلا تعداد زیاد ملخ دیده شده یا فلان جاده تعداد زیاد ملخ. امسال هم ما در واقع بر طبق سالهای گذشته برنامه‌ریزی داشتیم برای کنترل پایش. بیشترین مشکلاتی که داریم در حوزه ملخ مربوط به شهرستان‌های دماوند و شمرانات و فیروزکوه، رباط کریم، پردیس، یه مقداری هم تو ری این مشکل رو داریم. منتها امسال برنامه‌ریزی که شده یه چیز هلوشه با تشکیل شبکه‌های مراقبت با بکارگیری حدود 25 نفر کارشناس چه بخش خصوصی چه بخش دولتی از همکارای ما، این پایشا در این محدودا که 25 هزار هکتار تقریبا بالغ میشه رو این پایشا انجام گرفته و این پایشا ادامه خواهد داشت تا تقریبا اواخر تیر ماه و تا به امروز که من خدمتون شما هستم هولوش 2200 هکتار از این سطحی که اعلام کردم عملیات سنباشی صورت گرفته و جمعیت ملخ رو در واقع کنترل کرد. یعنی یک پایش مداوم و به روز در اصل همکارای ما داره صورت میگیره که جمعیت این آفت به حدی بالا نره که مشکلاتی رو برای بخش کشاورزی و شهروندان ایجاد کنیم و این داره انجام میشه در سطح شهرستان‌های استان تهران.
بسیار عالی. جناب آقای رفیعی، مدتی هست، چند سالی هست که دغدغه‌ای هم برای همشهریان عزیز به وجود اومده، باید بگیم پشه های در واقع سفید یا مگس های سفید. برای این اتفاق چه کردید؟
ببینید تو حوزه شهری در واقع کنترل عوامل زیان‌آور حالا جمله همین مگس سفید که به اصطلاح میگیم وایت فلای تو حالا اصطلاح علمیش ترش هستش، این بر عهده خب شهرداری ها هست. شهرداری ها واحد های مثل فضای سبز دارن، تو اون واحد هاشون کارشناس سنبات ها دارن، کارشناس باغبانی دارن، ابزارالات دارن، پیمانکار دارن و در واقع کلیت موضوع بر عهده شهرداری ها هست. اما وجود این آفت در باغاتی که مثمر هستن بر عهده ماست، نه اینکه بر عهده ماست، این آفت در واقع جز آفات خصوصی محسوب میشه، بر عهده تولید کننده و بهره بردارش هستش و
معمولا بخش خصوصی میشن.
بله و معمولا تو این قسمت کاری که ما میتوانیم برای این آفت انجام بدهیم در واقع تامین سموم مناسب کنترل این آفت هستش، بحث آموزشی که به بهره برداری تو این حوزه میدیم که در واقع ما تقریبا امسال تا به امسال هم مشکلی در بحث وایت فلای یا مگس سفید توی باغات مصورمون در سطح استان تهران تا به امروز که نداشتیم. با دلیل حالا پایشه که داره انجام میشه و سمومی که تهیه شده
هوا این اتفاق میفته،
حالا ممکن از این به بعد حالا یه مقدار جمعیت داشته باشیم ولی در واقع سموم مناسبش تامین شده در سطح فروشندگی‌های سموم وجود داره و حالا بهره‌برداران ما میتونن به راحتی اینو تامین کنن. اگر جای جمعیت این آفت بالاست میتونن از سموم برای کنترلش استبار آیت دستور عملهاش برای کنترلش استفاده بکنه.
بسیار عالی. چه نظارتی بر شبکه آفتکش‌ها دارید؟
ببینید در سطح استان تهران ما یه چیز اولوش 161 دو تا فروشگاه مجاز توزیع آفتکش‌ها داریم. اینا برای اخذ پروانه که حالا هر کسی که به عنوان میخواد وارد این حوزه بشه یه سری شرایط رو باید حتما طی بکنه. یکی از اون شرایط بحث تخصص که باید تو حوزه داشته باشه.
بله.
یعنی اگر فرض کنید که من نوعی قرار است که فروشندگی آفات سموم رو داشته باشم، بایستی یه تخصصی رو در این حوزه داشته باشم. ضمن این که تخصص دارم، یک آزمونی رو باید تو سازمان نظام مهندسی در واقع در این زمینه بدم، یک سری دوره‌هایی تو سازمان نظام مهندسی در این زمینه در واقع برگزار میکنن که اون به عنوان مسئول فنی میرن اون دوره‌ها رو میبینن و بعد میان اون فروشندگی رو که الان یک سری ضوابطی از نظر فیزیک خود اون محل در واقع مطرح هستش اگه داشته باشه، میان یه پروانه فروشندگی میگیرن و مشغول به کار میشه. نظارتی که ما داریم انجام میدیم تو این حوزه، تو این 161 دو واحدی که در سطح استان تهران فعال هستن، عمدتا از طریق شهرستان صورت میگیره با گشت هایی که در واقع انجام شده. در سال گذشته یه چیز هولوش 1130 دفعه بازرسی از فروشگاه زندگی های سموم صورت گرفته. حالا یه مقدار مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره، بحث حالا سموم تاریخ گذشته، یه سری مشکلات بحث های پروانه بودن، پروانه تمدید پروانه هاشون که اینها باید حتما به روز انجام بدن، به موقع انجام بدن و اینها رو معمولا متذکر میشیم اگر جایی هم مشکلاتی داشته باشن. بحث پلمپ اینا دو واحد مثلا سال گذشته از این فروشندگی به دلیل تخلفات زیادی که داشتن پلمپ شدن، مثلا فرض کن حالا سم قاچاقی بوده که تو لیست سوم مجاز ما نبوده، اینا اومدن تو توضیح کردن اینا ممکن پلمپ بشن. بعد بر اساس تخلفات که تو اون حوزه هست، از طریق گشتایی که همکارای ما در سطح شهرستان و در سطح استان در واقع پیگیری میکنن که تو اون گشت سازمان تعزیرات حضور داره، پلیس اماکن حضور داره، پلیس اقتصادی حضور داره و اینها گشت ها انجام میشه و کنترل و نظارت و پایش رو در سطح فروشندگی سموم ما داریم انجام میدیم و تا بتوانیم در واقع یک سم استاندارد بروز تاریخدار مناسب در اختیار بهره‌وردار قرار بده.
و اگر مردم تخلفاتی رو مشاهده کنن چگونه میتونن با شما در ارتباط باشن؟
یه سامانه از سامانه انتشار اگر اشتباه نکنم، تو اون سامانه انتشار میتوانند وارد بشن و مشکلاتشون رو در واقع طرح بکنن اگه چیزی که هست.
پیگیری خواهد شد.
بله.
به روز هم هست.
بله تقریبا تو سازمان این سامانه به روز.
برای تولید محصولات سالم کشاورزی چه کردید؟
بحث تولید، ببینید محصولات سالم کشاورزی در واقع بحث هم قانونی است، هم الزامی است، هم در واقع گسترده هستش.
بله.
یه بحث است که چند سالی است شروع شده در کشور. ما موظفیم به عنوان متولی بخش کشاورزی اگر محصولی در بخش داره تولید میشه و به در واقع مصرف شهروندان ما داره میرسه، محصول از هر حیث سلامت باشه.
بله.
ما معمولا مشکلاتی که توی سلامت محصول هست، بحث باقی مانده فلزات سنگین هست، بحث باقی مانده سموم و کوتاه شیمیایی هست، بحث وجود خود آفات هست، اینها رو معمولا کنترل میشه. فرض کنید
قرنطینه میشن، یعنی
نه ارزم به زور. ببینید در چند سالی که حالا برنامه‌ریزی که انجام شده، سامانه ای تدوین شده در سطح وزارت جهاد کشاورزی به اسم سماک.
بله.
تو این سامانه اگر که بهره برداری مایل، فعلا اجباری در کار نیست تا در واقع تا شهریور امسال، اگر بهره برداری مایل هست که محصولش به عنوان محصول سالم عنوان بشود،
باید
بره تو این سامانه ثبت نام کنه. تو این سامانه وقت ثبت نام میکنه، یه کارشناسی بهش از طریق سازمان نظام مهندسی معرفی میشه.
بله.
اون کارشناس میاد براش یه تقویم زرایی و باقی براش تدوین میکنه، بر اساس اون تقویمه تولیدش انجام میده. اگر سمی کودی چیزی در طی پروسه تولیدش در واقع داره مصرف میکنه، این مستندسازی میشه، تو اون سامانه ثبت میشه و نهایتاً یه کدی به این آقای تولید کننده یا خانم تولید کننده داده میشه که آقا شما بر اساس این مستنداتی که دارید و دادید تو سامانه به موقع انجام دادید، محصول شما یه کد خواهد داشت. این کد در واقع قابل پیگیری هست، یعنی من مصرف کننده از طریق سامانه‌ای که وجود داره میتونم دسترسی پیدا بکنم به اون تولید کنندهش، موقعیت جغرافیایی تولید کنندهش و مواردی که در طی پروسه تولیدش در واقع اتفاق افتاده رو ببینم.
بله.
حالا اهمیت محصول سالم پس یه بودش میشه مصرف داخل، یه بودش میره بحث صادرات محصول سالم محصولات هست. الان همونطور که مستحضر هستید کلیه کشورهایی که دارن در واقع وارد کننده اقلام کشاورزی هستن خیلی خیلی زیاد تأکید دارن روی سلامت محصول.
بله.
و تو حوزه سلامت محصول بحث MRL ها براشون خیلی مطرح هستش و در واقع مسائلی از این دست رو در واقع به ما اعلام میکنن، یعنی شما به ما اینجوری اعلام میکنن محصولی رو ما اجازه ورود به کشورمون میدیم، فرض کنید از حیث باقی مانده مثلا در حد این فرض کنید 2 PPM باشه، از حیث باقی مانده سوم، از حیث فلزات سنگین، از حیث باقی مانده کوتاه و از حیث آلودگی به عوامل زیان‌آور. و این بحث بسیار بسیار مهمیه در حوزه صادرات محسوب میشه که هر عزیزی بخواد تو حوزه صادرات محصول کشاورزی در واقع وارد بشه باید بره به سمت تهیه محصول از در واقع مزارع یا باغاتی که محصول سالم دارن تولید میکنن.
بسیار عالی، اتفاق بسیار خوشایندیست، امیدوارم که بیشتر هم پیگیری کنید، اتفاق بهتری هم در ادامه شاهد باشیم. وقتمون بسیار اندک هست، در این یکی و دو دقیقه که باقی مانده درباره میزان صادرات کشاورزی استان تهران هم میفرمایید و اینکه میزان وارداتمون چقدر است.
ما از اول سال تا به امروز تقریبا 8900 تن صادرات داشتیم از موادی 2 تا گمرک و فرودگاه امام که حدود 900 گواهی بهداشت برای اینها صادر شده.
بله.
900 یعنی تو این تقریبا 2 ماه خورده ای که الان از سال گذشته 8900 تن صادرات داشت.
صادر خوشایندیست.
بسیار عالیه. بله، چون بحث توسعه بازار هست، ما ناچاریم که به سمت توسعه بازار حرکت کنیم که این ناترازی در واقع عرضه و تقاضا در حوزه محصولات کشاورزی رو بتوانیم پوشش بدیم،
به شرطی که بیشتر وقت نداریم متأسفانه،
به شرطی که بتوانیم در واقع مقررات رو ثابت نگم. تو حوزه واردات هم یه چه اولوش 6700 تن واردات داشتیم که در حدود 403 مورد ما در واقع کنترل و پایش و نظارت داشتیم روی اینا.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
جناب آقای شاهرخ آقارفی، مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سپاس از حضورتون در برنامه پل مدیریت. از شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که این برنامه خوب ادامه پیدا بکنه، بتوانیم تعامل بیشتری با مخاطبین شما در واقع داشته باشیم
انشالله.
و بتوانیم به شکوفایی بخش بیشتر کمک.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
11:40 رادیو تهران و برنامه مهربانو تقدیم به شما.